بسم الله الرحمن الرحیم. یا فاطمه ای خاک قدومت افلاک، تعبیر حقیقت برون از ادراک. در فضل و کرامت تو ای کوثر عشق، فرموده نبی فاطمه روحی به فدا. در خدمت سرکار خانم معین الاسلام باشیم با ادامه بحث مد و مدگرایی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خب خانم معین الاسلام، از شما تقاضا میکنم که یک خلاصه از مباحث برنامه های گذشته رو ارائه بدید، بعد وارد سوالات جزئی تر و مباحث جزئی تر خواهیم شد.
ما در جلسه گذشته به مفهوم مد پرداختیم و مطرح کردیم که ما دو جور مدگرایی داریم. یه مدگرایی هستش که مدگرایی بومی و سنتی هستش و مدگرایی هم داریم، مدگرایی آریتی هستش. آسیب‌هایی رو که در اثر مدگرایی آریتی ایجاد می‌کنه، هم آسیب‌های فردی و هم آسیب‌های اجتماعی رو که بهش پرداختیم و نهایتاً هم به این بحث رسیدیم که نگاه اسلام به مسئله مد و مدگرایی یک نگاه منفی نیست و اسلام بنا نداره که انسان را از هر گونه نوگرایی، تحول خواهی و توجه به زیبایی ها باز بداره. و حتی مطرح کردیم که میل به زیبایی یک میل اصیلی در زن مخصوصا هستش که خداوند قرار داده و باید به این میل پاسخ مناسب داده بشه و عرصه ای ایجاد بشه برای پاسخ به این میل و ارضای این میل، که نهایتا گفتیم اون چرا که اسلام با اون مخالف هست افراط در مد و مدگرایی هستش. و چرا که اگر انسان دچار افراط در این مسئله بشه، این افراط مثل یه ویروسی به جان اون میفته و قدرت تعقل و اندیشه رو از اون میگیره و نهایتا ممکنه اون رو به سمت و سوی کارهای غیر عقلانی و غیر در واقع منطقی بکشونه. از این رو ما در جلسات گذشته اشاره کردیم به تدابیری که اسلام پیشنهاد میکنن برای اینکه این میل در زن تعدیل بشه. گفتم اولین پیشنهادی رو که اسلام میکنه، میاد یک گستره وسیع‌تری از مصداق‌های زیبایی رو پیش روی ما باز میکنه و مخاطبین رو سوق میده اسلام به سمت و سوی زیبایی‌های باطنی و حتی مطرح میکنن زیبایی‌های باطنی شما رو زیباتر از زیبایی‌های ظاهری میکنن، ولی در عین حال توجه به زیبایی‌های ظاهری رو هم اسلام مد نظر قرار داده. و گفتیم اسلام سفارش میکنن در عرصه خانه و خانواده هم زن نیازمنده که به زیبایی و زیبا خواهی خودش توجه داشته باشه، هم مرد در قبال همسرش مسئول هستش که به این زیبایی بپردازه. و اصلا اسلام سفارش به ما میکنن که زیبا لباس بپوشید. حتی من روایتی را از پیامبر اکرم صلوات الله علیه میدیدم که حضرت میفرمودن که زیبا لباس بپوشید، مرکب زیبا سوار بشید تا زیبا و خوب جلوه بکنی. یعنی ما روایت های زیادی داریم که مال سفارش به توجه به زیبایی ها و زیبایی خواهی ها میکنن، اما اون چه که آسیب زا هستش توجه افراطی به این مسئله و اینکه تنها مصداق زیبایی را ما زیبایی های ظاهری ببینیم، این آسیب زا هستش. که حالا انشالله در فرصت های بعد روایت هایی که در این راستا هست که مجموعه این روایت ها نشون میده که نگاه اسلام به مسئله زیبایی و زیباخواهی یک نگاهی مثبتی هست و این میل را مورد توجه قرار داده.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم خانم معین الاسلام. ما اشاره داشتیم که دیدگاه اسلام میپسنده که ما زیبایی های باطنی رو بیشتر بهش بها بدیم و زیبایی های باطنی فراتر و ارزشمندتر از زیبایی های ظاهری است از دیدگاه اسلام. و دومی مورد اشاره داشتیم به این نکته که از نظر اسلام بیشتر باید به زیبایی های ظاهری در محیط های امن خانوادگی توجه بشه تا انشالله هم حس زیبایی خواهی و زیبایی در این محیط ها ارضا بشه و هم آسیبی متوجه اجتماع و فرد نباشه و زیانی به اجتماع وارد نشه. حالا ما ادامه تدابیر رو میخواییم از زبان شما بشنویم برای اعتدال در زیبایی و زیباخواهی به جوانان، بانوان، با زنان جامعه اسلامیمون چه راهکارهایی رو پیشنهاد بدیم تا انشالله بیشتر با این مسیر اعتدال از دیدگاه اسلام آشنا بشن و بهتر بتونن تصمیم گیری بکنن در مورد وضع ظاهری و باطنی خودشون.
برای اینکه دیدگاه اسلام نسبت به زیبایی و زینت یه مقدار بیشتر مشخص بشه و مجددا تاکید میکنم روی این تدبیر اسلام که ما رو در واقع سوق داده به سمت این مسئله که در محیط خانه و خانواده، البته محیط خانه نه اینکه حالا حتما در محدوده خانه ما این کار رو انجام دهیم، در یک محل امنی که در اون محل امن در واقع نامحرم وجود نداره. بله. و در اون محیط امن بدون نگاه نامحرم شما میتونید این میل به زیبایی و زیبایی خواهی خودتون را ارضا بکن. بله. از طرف دیگه اسلام خب ما را به ارتباط های اجتماعی داشتن به هر حال مهمانی های فامیلی، ارتباط های دوستانه تشویق کردن و سوق دادن و اینها تمامش فضای مناسبی را ایجاد میکنه تا ما بتونیم این میل زیبایی خواهی خودمون را مخصوصا خانواده ها به این مسئله توجه داشته باشن که زمینه را برای ارضای این میل برای فرزندانشون در محیط خانواده فراهم بکنن.
درست.
هم برای فرزندانشون هم برای همسرانشون تجربه هم نشون داده شده خانواده هایی که به این مسئله توجه داشتن و از ابتدا سعی کردن که به هر حال امکاناتی رو برای دخترانشون و همسرانشون ایجاد بکنن که اونها در فضای خانواده و در فضای دوستان و آشنایان و محیطی به دور از نامحرم بتونن این میل خودشون رو ارضا کنن، اینها کمتر دیگه در بیرون طالب این بودن که به خودنمایی و خودآرایی و تبرج بپردازن.
درسته.
چون این مثل یه غذا میمونه، آدم وقتی سیر بشه و از غذای کامل استفاده بکنه دیگه کمتر وقتی میره بیرون تو محیط بیرون چشمش دنبال غذاهای بیرون هستش. لذا باید به این میل پاسخ داده بشه. بهترین تدبیر اسلام هم اینه که پیشنهاد میکنه که در محیط خانه باشه، منتها اسلام تاکید زیادی رو داره. نکته‌ای که باید اینجا توجه بکنیم اینه که ما حتی داریم که التجمل من اخلاق المؤمنین، این یک جزء بسیار قابل توجهی هست که امیر مؤمنان علیه السلام میفرماین، یعنی زیبا بودن، به زیبایی پرداختن اصلا از اخلاق مؤمنین هست و صفات مؤمنین هست و سیره ائمه ما این بوده. در مورد امام باقر علیه السلام داریم که فردی یک روزی محضر حضرت رسیدن، دیدن حضرت خیلی خودشون را برحال آراسته کردن و زینت دادن و شال بسیار زیبایی روی دوششون انداختن و به هر حال به خودشون خیلی از نظر آراستگی پرداختن، این فرد تعجب میکنن که امام و این همه آراستگی و این همه توجه به ظاهر. جالب اینه که از امام سوال میکنن که این گویا به نظرشون میرسه که خیلی با شأن امامت جور نیست این مسئله. امام پاسخ جالبی به ایشون میاد، میفرمان من همسری دارم که همسر من خودش رو برای من آرایش میکنه، زینت میده، من هم متقابلا وظیفه دارم خودم رو برای همسرم آرایش بدم و زینت بکنم و به هر حال یک آراستگی ظاهری رو در خودم ایجاد بکنم. لذا هم امام باقر علیه السلام اهتمام نسبت به این مسئله داشتن که خودشون آراسته باشن، هم ابزار و آلات آراستگی و زیبایی رو برای همسرانشون ایجاد میکردن. نکته دیگه که واقعا باید قابل توجه قرار بگیره برای اینکه دید جوانهای ما اصلاح بشه نسبت به این مسئله که اینا فکر نکنن که دین بنا داره که در واقع یه خط بطلانی روی تمام زیبایی ها و زیباخواهی اونها بکشه و اونا احساس کنن توی دوراهی قرار گرفتن، یا دین یا زیبایی.
بله.
و اگر میخوان زیبایی داشته باشن باید دور دین رو خط بکشن، اگر میخوان دین داشته باشن باید دور زیبایی رو خط بکشن. اصلا همچین نگاهی در اسلام نسبت به زیبایی و زیباخواهی نیست. روایتی از امام صادق علیه السلام هست که حتی ایشون سفارش میکنن که هیچ زنی نباید بیش از 3 روز ترک زینت داشته باشه و یک زن اجازه نداره بیش از 3 روز لباس مشکی بپوشه، که اونم که میدونین لباس مشکی رو فقط بر ایام بعد از فوت همسر برای زنان سفارش میکنن. حضرت میگن مگر اینکه زن شوهرش از دنیا رفته باشه و این اجازه رو داشته باشه، ولی زن بیش از 3 روز نمیتونه ترک زینت داشته باشه و باید به زینت خودش و آراستگی ظاهر خودش زنان بپردازم. توجه بکنن، چون خود این آثار روانی خیلی خوبی داره که حالا انشاءالله بهش اشاره خواهیم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
این لباسا که پشت ویترینه چه رنگیه میگید برامون؟
خب همه جور رنگش هست دیگه، سبز، صورتی، زرشکی، همه جور رنگش هست.
مثلا همین سبزه که الان من میبینم ایمان توه؟
بله بله.
بعد خیلی رنگای شاد دارید شما، روشن. اینا چجوریه؟ الان زیاد من تو مغازتون میبینم، تو فروشگاهتون و تو خیلی از فروشگاه دیگه هم دیدم.
خب رنگایی که الان میپسندن،
یعنی مده؟
بله، فروشش هم بیشتره.
چرا، چجوری این رنگا اومده؟ یه زمانی حالا مشکی مد بود یا خیلی تو این رنگا نبوده؟
خب دیگه بالاخره سلیقه ها عوض میشه، یه مدت یه مدل میپسندیدن، حالا یه مدل دیگه میپسندن، مختلفه دیگه.
بعد این مانتوها مدل چسبون و مدلای جدید الان و امروزی هم داره؟
بله داره.
هم داری؟
بله.
چقدر مشتری داری؟
خب بالاخره مشتریش بیشتر از مشتریه ماتای ساده است.
چرا؟
میگم الان جامعه یه جوری شده که الان بیشتر رو مد کار میکنن، مدو میپسند.
هر مدی یعنی؟
بله، نه هر مدی، ولی خب بیشتر رو مد کار میکنن.
هر مدی که در بیاد شما معمولا میارید تو فروشگاهتون؟
نه معمولا، ولی خب مدی که بیشتر فروش داشته باشه میاریم. بله.
الان بیشتر چی فروش داره؟
الان بیشتر ماتوهای تنگ، شلوارهای برمودا زیاد فروش دارن.
چیه این گفتین؟
شلوارهای برمودا، شلوارهایی هستن که بالای مچ پا وای میسه و زیادم فروش داره.
حالا همین نمونایی که من این روبرو میبینم.
بله بله.
کوتاهه.
بله بله.
دقیق. زیاد میبرن.
بله بله.
معمولا تو چه سنایی میان میبرن؟ خب قطعا خانما میاد میبرن دیگه، چه سنایی چه جوریه؟
نه فقط خانما، از سنای پایینم حتی 13 14 15 سال تا دیگه بره بالا، تا خانما، تا زنونه.
صرفا به خاطر اینکه مد شده یا خوششون میاد یا دلیل دیگه دارن؟
بیشتر به خاطر همون که مد شده، دلیل خاصی ندارن. همه اینا که میان رو مد کار میکنن هیچ دلیل خاصی ندارن، فقط به خاطر اینکه دوست دارن رو مد یه لباس جدید بردارن، یه مدلی برداشته باشن که قبلا نبوده، یه مدل جدید باشه.
این کاری به مسائل دیگه‌اش، حالا مثلا اگه عواقبی داشته باشه و اینها، ندارن؟
نه دیگه، چرا عواقب؟ عواقبی نداره که حالا بخوان کار به اون داشته باشن.
مثلا اون زنندگیش و اینا رو دارم میگم.
خب به مدلایی که الان ما میاریم به اون صورت زننده و خاص نیستش که حالا بگیم استثناست این مدلای ما، ولی نه، مدلامون عین همین مدلاییه که الان دارن مصرف میکنن تو جامعه و هیچ چیز خاصی نیست.
شما که فروشنده هستین، دارین این لباسا رو میفروشین، خودتونم اهل مد هستین؟
تا اونجایی که دیگه به جامعه هم لطمه نخوره بله، چرا که نه.
معمولا اگه بخواید خودتون لباس بخرید چه مدی انتخاب میکنید؟
دیگه بیشتر باید بپوشیم ببینیم کدوم به صورتمون میاد، رو مد خیلی تاثیر نداره، باید ببینیم چی شخص به اون شخصیت میاد قشنگتره براش.
پس شخصیت براتون مهمه؟
بله بله دقیقاً.
متشکرم، انشالله که موفق و معید باشید.
خب این گزارش رو هم به اتفاق شما شنیدیم خانم ماینار اسلام. اگر شما نظر و صحبت خاصی در مورد گزارش ندارید، ما ادامه صحبت‌های شما رو در مورد اینکه چه آثار روانی مثبتی میتونه داشته باشه پرداختن به زیبایی‌های ظاهری و زیبایی و زیباخواهی از نظر اسلام و چرا اینقدر اسلام به این موضوع تاکید داره.
اگه اجازه بدین قبلش باز یکی دو تا از روایت‌هایی که در این رابطه وجود داره که من بنا دارم که اینها یه مقدار بیشتر گفته بشه تا این باور در ما ایجاد بشه که اسلام دین معتدلی هستش که اگر ما رو سفارش میکنه به اعتدال، در واقع در این حال هم سفارش به توجه به زیبایی، این اگر به زیبایی‌های باطنی ما رو توجه میده، در این حال ما رو به زیبایی‌های ظاهری هم توجه میده. جالبه که من روایتاری رو باز میدیدم، جریانات دیدم که حضرت رسول اکرم سفارش میکردن به اصحاب خودشون و به صحابی خودشون، میفرمودن که به همسرانتون سفارش کنید که بدون زینت نباشن حتی در نماز. یعنی حضرت سفارش میکردن به همسرانتون بگید در نماز زینت داشته باشن، چرا که اگر در نماز اهل زینت باشن و توجه به زینت های ظاهر داشته باشن، طبیعتا در غیر نماز هم این توجه را دارن. نکته دیگه این، باز من روایتی را از پیامبر اکرم می‌دیدم که حضرت می‌فرمودن که به مردان می‌فرمودن شما ناخن هاتون رو کوتاه کنید، ولی خانم ها ناخن هاشون را بلند نگه دارن، چون این زیبایی به زن میده و زینت به زن میده. و نکته قابل توجه در فرهنگ وحیانی اینه که ما در سیره انبیا و همینطور رسول گرامی اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام روایت‌های زیادی داریم که اینها حتی راهکار می‌دادن برای داشتن شادابی و زیبایی.
بله.
راهکارهای بسیار جالبی در روایت‌های ما اومده که اگر می‌خواید پوست شادابی داشته باشین چه کار بکنین، اگر می‌خواید که اون طراوت و تازگی رو در پوست داشته باشین، ما هم این راهکارها رو از طرف پیامبر اکرم صلوات الله علیه داریم، حتی از طرف حضرت عیسی سلام الله علیه مر راهکارهای جالبی را ارائه کردن برای این مسئله، و حتی از امیرالمومنین مؤمنین علیه السلام روایت های متعددی را داریم برای اینکه چه کار کنید که زیبایی و شادابی شما حفظ بشه، و همچنین از امام محمد باقر علیه السلام باز روایت هایی داریم که این ارائه راهکارها نشون میده که در بینش وحیانی و در نگاه دین اهتمام جدی نسبت به مسئله زیبایی وجود داره، که حتی راهکار هم برای حفظ این زیبایی داده شده و به راهکارها هم توجه شده. اینها مجموعه این روایات به ما نشون میده که به هر حال باز من تاکید میکنم که دین اسلام نسبت به زیبایی ها خیلی تاکید داره، فقط در یک جاهای اون رو کنترل میکنه و محدود میکنه. و اون آیه مبارکه که در مورد حجاب هست و به خانم ها اشاره میکنن ولو یبدین زینتهن، نه، خداوند نمیگن شما زینت نداشته باشید، میگن زینت های خودتون را در محیط های نامحرم آشکار نکنید و الا نداشته باشید. اون چه که در نگاه دین نامناسبه این هستش که ما این زینت ها را بنا داشته باشیم که در بیرون آشکار بکنیم، در معرض دید نامحرم قرار بدیم، اینه که اختلال اجتماعی ایجاد میکنه. و الا خود زیبایی با توجه به آثاری که داره مخصوصا به جوانان ما برای حضور جدیتر در عرصه های مختلف نیاز به یه اعتماد به نفس دارن، این که احساس کنن که به هر حال زیبا هستن و به زیبایی خودشون پرداختن، با اونها اعتماد به نفس میده حتی تو محیط خانواده عرضه اندامی داشته باشن و ابراز وجودی داشته باشن. یعنی این اعتماد به نفس باعث میشه که اونها بتونن ابراز وجود بکنن، یا در یک جمعی از محرم ها و اینکه نامحرمی هم وجود نداشته باشه اینها زیبایی داشته باشن، این زیبایی باعث میشه که اونها بتونن در اون محیط در واقع یک ابراز وجودی داشته باشن. ابراز وجود هم از نیازهای روانی بشر هستش. علاوه بر این واقعا زیبایی و زیبایی خواهی و زینت نوعی نشاط و شادابی هم میده. به جهت آثار مثبتی که زیبایی و توجه به زیبا خواهی در بشر وجود داره، لذا اسلام این را مورد تأکید قرار داده، مورد توجه قرار داده. منتها اون چرا که اسلام مورد نهی قرار داده اینه که توجه به زیبایی و زیبایی خواهی هدف نهایی ما در زندگی قرار بگیره، یعنی تمام اهتمام ما و همه وقت ما صرف مسئله زینت بشه، و مخصوصا زینتی که مربوط به حیات دنیا هستش، که آیات زیادی را ما داریم که خیلی هم زیباست در این رابطه اشاره به این مسئله کردن که مواظب باشید توجه به زیبایی های دنیا هدف اصلی شما قرار نگیره و تمام اهتمام شما را متوجه خودش نکنه.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم خانم معین‌الله اسلام. ما اشاره داشتیم که اسلام ما رو نهی میکنه از اینکه تمام سعی و تلاش و وقت خودمون رو صرف این بکنیم که به زیبایی های ظاهری صرفا بپردازیم و از پیشرفت و تعالی و رسیدن به کمال اخلاقی و اجتماعی با این نگاه من بشیم. حالا خواهش میکنم که اگر آیات و روایاتی در این زمینه وجود داره که اسلام میخواد تاکید خودش رو بیشتر به افراد نشون بده، ما آماده هستیم تا از زبان شما بشنویم این آیات و روایات رو.
من به یکی دو تا آیه قرآن اشاره می کنم که اشاره دقیقی دارن به این مسئله که زینت و توجه افراطی به زینت حیات دنیا و اینکه فقط تمام نگاه ما به زینت حیات دنیوی باشه، این چیز پسندیده‌ای در فرهنگ قرآن نیستش. لذا ببینیم قرآن اشاره می‌کنن برای افراد کافر در واقع زینت‌های دنیایی و حیات دنیایی را برایشون خیلی زیبا و بزرگ جلوه دادیم. یعنی شأن فرد مؤمن این نیستش که تمام همش مصروف زینت‌های دنیایی بشه. یا باز در آیه دیگه ای هستش که خداوند تبارک و تعالی می‌فرماین اگر شما حالا به هر حال به هر دلیلی اراده کردید که تمام هم خودتون رو متوجه حیات دنیا و زینت‌های دنیوی بکنید و این را خواستید و اراده کردید که حیات دنیایی و زینت‌های دنیایی را صرفاً بپذیرید، نوفّی علیهم اعمالهم و همه اون عرصه‌ها و زمینه‌ها را برای شما فراهم می‌کنیم. اما متوجه باشید، حواستون باشه که ولی در آخرت هیچ نصیبی جز آتش نخواهید داشت.
بله.
این هشدار خیلی جدیه به ما که سعی کنیم به گونه اعتدال ببخشیم در مسیر زیبایی و توجه به زیبایی های حیات دنیایی، که همینطور که قرآن اشاره میکنه که تمام هم و غم ما متوجه زینت های حیات دنیایی
نشه.
این باعث میشه که نصیب ما را و بهره ما را از آخرت کم بکنه. طبیعی هستش وقتی یک خانومی تمام هم و غم این متوجه اینه که هر روز با انواع و اقسام لباس های زیبا، مدها، نمیدونم آرایش ها و انواع و اقسام مدل های جدید پرده و آرایستگی منزل و اینها رو تمام اهتمامش نسبت به این مسئله و زینت حیات دنیا هستش، دیگه فرصتی برای اون نمیگذاره و باقی نیستش که بخواد به حیات اخروی هم بیاندیشه و بتونه در واقع یک توشه ای را برای حیات آخرت خودش تهیه بکنه. اصلا وقتی براش باقی نمیمونه، چون عبودیت و بندگی فراغت میخواد، فرصت میخواد.
درست.
من که تمام وقتم رو متوجه حیات دنیایی کردم، دیگه فرصتی ندارم که نیم نگاهی هم به مسائل آخرتی داشته باشیم. اینه که به این نگاه قرآن توجه داشته باشیم که تمام هم و غممون را متوجه حیات دنیا نکنیم، که این شأن افراد کافری هستش که اینها اصلا آخرت را باور ندارن. ولی وقتی ما باور به این مسئله داریم که حیات دنیا و زینت‌های دنیوی در واقع زینتی هستش کاملا زودگذر و در واقع همه اینها یه پلی میمونه که ما باید ازش رد بشیم، ولی مقر اصلی ما و خانه اصلی ما در حیات ابدی هستش، لذا یه مقدار هم به زینت‌های اخروی توجه داشته باشیم، یه مقدار هم به مسائل آخرتی بپردازیم. اینه که اون چه که در نگاه قرآن طرد شده اینه که تمام توجه متوجه این مسئله باشه، ولی اگر ما موفق بشیم که یه همچین اعتدالی برقرار بکنیم که در عین توجه به زینت‌های حیات دنیایی سعی بکنیم که به مسائل اخروی هم بپردازیم و اولویت رو به مسائل اخروی بدیم، در این صورت ما یک زندگی معتدل و یک زندگی مورد پسندی رو داشتیم و در مسیر فرهنگ قرآن و ائمیت ها علیه السلام گام برداشتیم.
خب خیلی ممنون، سپاسگزارم. خانم معین الاسلام، خانمی با برنامه ریحانه اینطور صحبت کردن درباره دخترشون و گفتن از وقتی که دخترشون فعالیت های اجتماعی خودشون رو شروع کردن، حتی اسمشون رو تغییر دادن، در صورتی که موقعی که هنوز به طور جدی وارد اجتماع نشده بودن و وارد این فعالیت ها نشده بودن اصلا مدگرا نبودن، اما در حال حاضر اونقدر مدگرا شده این دختر که هر چند وقت یک بار با انواع و اقسام لباس ها و با رنگ های مختلف خودش رو پوشش میده و وارد عرصه اجتماع میشه. و این مادر توضیح دادن که وقتی بهشون اعتراض میکنم میگن اگر اینطور نباشم کسی منو تحویل نمیگیره، حالا در اون عرصه‌ای که داره فعالیت میکنه، مدرسه، دانشگاه و یا هر جای دیگه، و جایی که فعالیت های خودشون رو انجام میدن، گفتن دیگه منو از خودشون طرد میکنن و دور میکنن، و در انتها خواستن که از شما تقاضا کردن که راهنماییشون بفرمایید.
یه واقعیت تلخ جامعه ماست، یعنی متاسفانه در سر تهاجمات فرهنگی که در جامعه صورت پذیرفت و دشمن بنا داشتن که استحاله فرهنگی در جامعه ما ایجاد بکنن و از طرف دیگه سرمایه داران برای جیب زدن سرمایه های کلان رو جامعه ما به شکل جدی متمرکز شدن تا این باور رو ایجاد بکنن که اصلا نیاز به مد و مدگرای یک نیاز اجتناب ناپذیریه و اگر شما توجه به این مسئله نداشته باشید در جامعه مطرح نمیشید، مورد توجه قرار نمیگیرید. لذا این یکی از نیازهای اساسی شماست برای اینکه تو جامعه مورد توجه قرار بگیرید. و ما نمونایش هم در جلسات گذشته مطرح کردیم، حتی دانشجوی ما به جای اینکه از ژتون غذا تهیه بکنه و غذا استفاده بکنه که بتونه توان جسمی داشته باشه برای پرداختن به فعالیت‌های علمی، می‌بینیم پول غذای خودش رو لوازم آرایش ولی دچار ضعف جسمانی میشه و اون رو اصلا کاراییش رو به صفر میرسونه. این متاسفانه یک فرهنگ غلطیه که در جامعه ما رشد پیدا کرده، تبدیل به یک طاعون در جامعه ما شده و نهایتا جامعه ما رو به این ابتذال فرهنگی کشونده و به این باور کشونده که اگر مد نباشه مورد توجه قرار نمیگیره. این واقعیت هست. یعنی من حرف این دختر خانم رو تایید میکنم، چون من خودم روی رو با دانشجوی زیادی بودم که این مسئله شخصا به خود من هم مطرح کردن. نمیشه این واقعیت تلخ رو انکار کرد، اما اون چه که مهم هست اینه که ما باید این فرهنگ رو تغییر بدیم. یعنی همطور که دشمن تهاجم جدی صورت داد، ارزش‌های معنوی رو پایین آورد و اگر ما دانشجوی داشته باشیم داره قدرت عقلانی بالا، حیا، عفاف، حجاب و ارزش‌های معنوی باشه، این خیلی مورد توجه قرار نمیگیره. این یک آسیب جدی اجتماعی هستش که باید همه عوامل فرهنگ ساز، رسانه ها، مطبوعات و همه مردم اصلا نیاز به یک عزم ملی داره.
بله.
که ما بیایم این فرهنگ غلط غربی رو که در جامعه ما رسوخ پیدا کرده و تبدیل به یک باور اجتماعی شده، این را بیایم تغییرش بدیم و جامعه رو به این سمت و سو بکشونیم که ارزش‌های معنوی در این جامعه بیشتر از ارزش‌های ظاهری باشه. این مسئله کلان اجتماعیه که همطور که گفتم یک عزم ملی را میطلبه برای تغییر این فرهنگ غلط و اینکه ما بتونیم فرهنگ قرآنی را بر جامعه حاکم بکنیم و نگاه دین را حاکم بر جامعه اسلامیمون بکنیم که امیدواریم که خداوند انشاءالله این توفیق را عنایت بکنه و مردم ما را به این نتیجه برسونه که باید همه دست به دست هم بدن تا یک نوع سازی فرهنگی در جامعه صورت بگیره و نظام ارزشی جامعه تغییر پیدا کنه و به سمت ارزش‌های دینی انشاءالله سوق داده بشه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از صحبت‌های شما که در این برنامه ارائه دادید. ما که بسیار استفاده کردیم، انشاءالله مورد استفاده و بهره دوستان عزیز هم قرار گرفته باشه.